رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين آنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. بحث امروز ما در دنباله بحث های گذشتمون اختصاصا مربوط است به احکامی که علی محمد باب و حسین علی بها برای جامعه انسانی آوردند، اون هم در قرن اتم و موشک و سلاح های هسته‌ای. یک تجدید بکنیم مطالبمون رو، یک بازگشت به عقب بکنیم. عرض کردیم که دو شخصیت بزرگ در میان بهائیان، اولیش علی محمد باب شیرازی است که القاب متعددی دارد، نقطه اولا، رب اعلا، ذات حروف السبع، اینا القابش. ایشون دارای آثاری است که در میان آثار او دوتاش بسیار مهمه. این دوتا دو کتاب بیان او هستند، یکی به زبان عربی است به نام بیان عربی و دیگری هم به زبان فارسی است به نام بیان فارسی. البته این فارسی قرقاتیه، کمان که عربی هم قرقاتیه. حالا بعد برای تو میخونیم عرض میکنم. و حتما به خاطر دارید که ایشون صاحب ادعاهای متعددی بودند. اینا رو عرض میکنیم برای که مطلب بیشتر جا بیفته. ادعای اول او بابیت امام زمان بود، ادعای دوم او خود امام زمان بود، ادعای سوم او پیغمبر مستقل بود، ادعای چهارمش هم خود خدا. اینا ادعاهای او بود. در حوار مستدلن براتون بیانش کرد. آخر کارم توبه. خب دو کتاب بزرگ او به نام بیان فارسی و عربی، یک کتاب دیگرم با خودم آوردم، البته این کتابای فراوان داره، به نام الواح خطی نقطه اولا. استفاده امروز ما در مورد ایشون بیشتر از همین سه کتاب خواهد بود. دلال سب داره و صحیفة العدل داره، تفسیرهای متعدد بر قرآن نوشته ایشون بنا به ادعای پیروانش. اینا رو فعلا نمیتونیم بررسی کنیم همش رو، فعلا در همین زمانی که در اختیارمون است به این سه کتاب خواهیم پرداخت. اما حسین علی نوری هم که ملقب به بهاءالله هست، که جمال قدم بهش میگن، اسم اعظم بهش میگن، جمال مبارک میگن، هیکل مبارک بهش میگن، این هم که القابشه و ایشون هم صاحب دعاوی متعدده است که هفته قبل بیان کردیم براتون، از نبوت، از خدایی، از مظهر امام حسین بودن، رجعت حسینی، از خدا آفرینی، از بنده خدا بودن، کمتر از بنده بودن، اینا همه رو در جلسه قبل براتون عرض کردیم. ایشون هم کتاب‌های متعدده ای داره که در رأس همه کتابایی کتاب اقدسه، که در واقع کتاب شریعتی او باشه. یک کتاب استدلالی هم داره به نام کتاب ایقان که به او نخواهیم پرداخت. کتابهایی هم که محصول مطالعات عرفانی اوست در کوههای سلیمانی بغداد به نام چهار وادی، هفت وادی، که یکی این هفت وادی رو با آوردم با خودم بعضی تیکاش براتون بخونیم یه خود بخندیم. به هر حال از ایشون هم فعلا این دو کتاب بررسی خواهیم کرد در حد برخی از مطالبی که ایشون به عنوان هدیه آورده برای جوامع بشری. البته چون دوره قرآن دیگه تمام شده، اسلام دین کهنه شده، بشریت نیازمند دین نو بوده، اینا نواشو آوردن. ببینیم حالا این نوها چیه. اول از علی محمد شروع کنیم باب، و از این کتاب بیان عربی شروع کنیم. من این عباراتو میخونم براتون. در صفحه 26 کتاب بیان عربی از علی محمد باب شیرازی اینجور میخونیم: ولا تستقرن السبايا على سرير او عرش او كرسي فان ذلك لم يحسب من عمرهم. سبايا یعنی بچه‌ها. بچه‌ها رو البته، البته چون نون تاکید ثقیله آورده و لام تاکید آورده. ولا تستقرن السبايا، حتما و حتما. دیگه بچه‌ها بخوان رو زمین بشینن تو مکتب خونه بسشونه، رو کرسی و صندلی بنشونید. خب چون این مدت زمانی که بر روی کرسی و صندلی رو می‌نشونید، لم یحسب من عمرهم، از عمرشون حساب نمیشه. یعنی بچه 5 ساله رو اگه 5 سالم باز رو صندلی بنشونی، باز 5 ساله باقی میمونه، از عمرش حساب نمیشه. خب دستور بعدی چیه؟ ولا تعزنون لهم بما هم یفرحون. چلو بچه‌ها رو نگیرید، هر کاری خواستم بکنم بذارید بکنم، حتی در برابر مهمان خودشون رو خیس کردن یا بالاتر کاری باشون نداشته باشید. اون چه خوشحالشون میکنه میخوان انجام بدن، بذارید انجام بدن. شاهکار بعدی اینه: ولا تعلمون نخط شکسته. ای خیلی جالبه. فان ذلک ما یحب الله. کلمه شکسته کلمه فارسیه. این وردشی الف لام سال کلمه شکسته گذاشته کرده عربی دیگه. ولا تعلمون خط شکسته، حتما به بچه‌ها خط شکسته یاد بدید، چون خط شکسته رو خدای متعال دوست داره. این یه نمونه از تعلیمات علی محمد بابی که امام زمان، نایب امام زمان، پیغمبر مستقل. اینا کتابایی که عنوان دلیل بر پیغمبرش آورده. صفحه 42 این کتاب باز به مطلب دیگری برخورد می‌کنی که فرمودن: انتم الدواء ثم المسکرات و نوعها لا تملكون ولا تبيعون ولا تشترون ولا تستعملون. این حکمت قرعت به اتفاقا دنیا هم خوب داره به این مطلب عمل میکنه. دواء مطلق دواء، مسکرات هم که خب مشروبات باشه، نه مسکرات و نه دوا، هیچ کدومشون. لا تملکون مالک نشید، لا تبیعون نخرید، لا تشترون نفروشید، ولا تستعملون. از بیماری هم مردین، حق استفاده از دوا رو نخواهید داشت. این حرفای علی محمد بابشی است. باز همین صفحه این سواد عربی بس بنده بوده. ثم العاشر: انتم اذا استطعتم کل آثار نقطه تملکون. اگر توانایی مالی داشتین، تمام آثاری که منصوب به منه همه رو برید مالک بشید، یعنی بخرید، ولو کار چاپا. حتی اگر این آثار چاپی باشه. آخه با خدا پدرتو نیامرزه، ها کلمه چاپ که دیگه عربی نیست، تو چاپ به فارسی رو برداشتی، یه تمیز نشده شده چاپا. این میزان اطلاعات و معلومات این آدمیست که عرض کنم که به این القابی که عرض کردیم معروف اثر بیده. صفحه 49 این کتاب: لا ترکبون نل بقر. اینجا خیلی شیرین بایی میسته: ولا تحملن علیه من شای، ولا تشربن لبن الحمیر، ولا تحملن علی، ولا تضربن البیزت علا شای یضیع ما فی. این احکام متلعله در عرشان امام زمان قرنعتون. ببین چی گفته: البته البته سوار گاو نمیخواد بشید، رو گاو هم چیزی رو بار نکنید که براتون گاو بارکشی بکنه. خب یه دستور دستور بعدی چیه؟ البته البته به نهی اکید فرمودن حتما و حتما شیر خر نخورید، مواظب باشید شیر خر بخورید مثل بد نمیشید و این حرفا رو میزنید، توجه کردید؟ و بر خرم چیزی زیادتر از طاقتش حمل نکنید. حالا از این شیرین‌تر اینجاست، تخم مرغ رو به جایی نزنید، چون تخم مرغ به جایی بخوره زرده سفیدش قاطی میشه. بعد از کرامات شیخ ما عجب، اینا دستورات علی محمد باب شیرازی است. در این ادامه این کتاب رب العالمین ولا حول ولا قوت درباره دو هیکل الدین دست به سرا دعوی الوهیت علی محمد از اونجا خوندیم، دنبال همین کتابه. در صفحه 25 همین لوح هیکل الدین ایشون باز درفشانی فرمودن، نگاه کنید: انتم یعمرکم ورق الاشجار تأخذون و تأکلون و بارجلکم فوق الارض تمشون. باز از اون حرف هست، به شما امر میکنیم یا امر بکنید ورق الاشجار برید برگ درخت‌ها رو بگیرید و تأکلون و بخوریدش و بارجلکم فوق الارض تمشون. حواستون جمع باشه، بالانس نزنید، با بالانس را برید، با پاهات رو زمین را برید. این حرفای علی محمد باب شیرازی، این نمونهاش تو بیان عربی شیرازی. بیان فارسی از این خوشگلتره. حال به دلالی خدمتون عرض خواهم کرد، هم مفصلتره و هم حرفاش از این جالبتر و زیباتره. در صفحه 130 کتاب بیان فارسی ایشون افاضات فرمودن، البته بیان فارسی تعجب نکنید، این کاراش همین جوراست دیگه. گفتن که میرفت در بوشهر زیر آفتاب داغ بوشهر اونجا تسخیر آفتاب میکرد، نتیجهش همین حرفا میشه. الباب العاشر من الواحد الرابع، باب دهم از واحد چهارم، لا یجوز التدریس فی کتب غیر البیان. در تمام دانشگاه در دنیا باید بسته بشه، هیچ کتابی غیر از این کتاب نباید تدریس بشه. یا اون که گفتیم براتون که شیر خر نخورید و تخم مرغ رو به چای نزنید سفید زردش با هم قاطی میشه، بعد اونا باید تدریس بشه. الا اذا انشأ فی مما فیه یتعلق به علم الکلام، مگر اون چه در مورد این کتاب رو بشه شده باشه، پزشکی تعطیل، مهندسی تعطیل، کامپیوتر تعطیل، معماری تعطیل، تمام دروس دانشکده عالم اگر یه زمان حکومت بابی در دنیا درست بشه باید همه تعطیل بشه. باید این یه حرفشه. بازم صفحه 286 این کتاب، جالب، الباب السادس من الواحد الثامن، باب ششم از واحد هشتم، فی اذن تلطیف و ان یتطهرن فی کل اربعة ایام. دستور حمام، حمام رفتن دادند، هر چهار روز یه بار حمام بکنی. و ان یدخلن بیت الحر، کلمه حمام بلد نبودی چون حمام عربیه دیگه، البته میگه خونه داغ برید وارد بشید، مراد از خانه داغ بیت الحر یعنی حمام. و عکس شعر کل البدن، خلاصه این که نوره یا چیز دیگری که حال من دیگه نامشو نبرم از بالای سرتون نوره بکشید تا پایین پاتون، هر چه مو هست در بدنتون هر چهار روز یه بار این موها رو باید پاکش بکنید، از موهای سرتون گرفته تا ابرو تا دیگر جای بدنتون، توجه کردید؟ به نوره، نورش هم گفته فی کل ثمانیت ایام او اربعت عشر ایام، هر هشت روز یه بار تمام بدنتون نوره بکشید. این چی وای بیزه آدم هستی که تمام موهای بدنش قشنگ با نوره اونم تمیز شده باشه، یا چهارده روز یه بار. و اغسل اظفار، ناخوناتون هم بگیرید. و استعمال الحنا کل البدن، وقتی کاملا نوره رو کشیدید بدن صاف و تطبیز شد، اون وقت بیه چه بکنید؟ رو بدنتون تمام حنا مالی کنید، چی از آب در میاد بیرون؟ هلوی قرمز، توجه کردید؟ و کت رجال علی صدورهم الرحمن و النساء اللهم، مردا رو سینه‌شون بنویسن چی؟ الرحمن. زنا اینجا بنویسن اللهم و نظر فی المرآة فی کل یوم و لیله. و این دستگلی که به آب دادن، این تحفه نظری که ساخته شده، همه بدن نوره کشیده شده، همه موها رفته، موی ابرو، موی سر و موی ریش و موی سیبیل و مال زنا و مال مردا هر چی داشته باشن مو رفته، بعدم داخل خنا شدیم بدن قرمز رنگ شده، مردا نوشتن اینجا الرحمن، زنا نوشتن اللهم. بعدم بیاد مرتب مقابل آینه وایسید هر صبح و شب به این هیکل قشنگ ترتمیز خودتون نگاه بکنید. این حرفشه علی محمد باب. خب صفحه 174 این کتاب باز نگاه کنیم از این حرفا زیاد داره. 174 یه آدم خل. حرفی گریز از خراجات شاه، بارکش گول بیابان شد. در اسلام ما مطهرات داریم، همامشون بر اساس علمه، همش کما اینکه نجاسات بر اساس علمه. آفتاب پاک کننده است به شرط اینکه از ورای شیشه نتابه. این دستور عجیب اسلامی. چرا؟ حشره ماورالبنفش میکروپوشه در داخل آفتاب، از شیشه که رد بشه شیشه اون شعاع رو میگیره، ماورالبنفش رو میگیره. این دستور اسلامی است. آب پاک کننده است، خاک که میکروپوشه قویه پاک کننده است. اینم داره مطهرات اینجا میگه. نگاه کنید مظاهری که مطهر است، اونا که پاک کننده است. چیاز اول ایمان به بیان است که مبدل می فرماید جسد او را به طهارت. یه آدم غیر بابی اگر بیاد معتقد به بیان بشه پاک میشه. اول نجس، البته مسلمون باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، زردشتی، همینقدر که به من خل ایمان آورد این پاک میشه. خب دوم چی؟ ها این خیلی جالبه. و ثانی نفس خود کتاب الله است، همینقدر که تلقا آیه‌ای از آن واقع شد، شیئی که عینیت در او نباشد طاهر می‌گردد. یعنی همین کتاب خودش پاک کننده است، منتها شرط داره. چجور پاک میکنه؟ ببخشید من مثال میزنم تا این مطلب ایشون روشن بشه. مطلب ایشون باید با رمرو اصطلاح کش بشه. شما یه دستمال در نظر بگیری، این دستمال مرطوب باشه، به آب زده باشینش، بعدم بر روی این دستمال ادرار کسی کرده باشه، خب این نجس میشه از نظر ما. منتها رنگ ادرار در داخل دستمال معلومه. چرا؟ چون مرطوب به آبه ولی نجسه. ایشون دستور بر بودن شما این دستمال اینجا بذار، اینم بگه روش اینجوری. ها ببین، همینقدر که یک دونه از آیات این کتاب بر این دستمال افتاد چی میشه؟ اشعه ماورابرش در تقل کتاب بیان خلاصه دستمال رجز به ادرار رو پاکش میدونید. خب حالا بعد چی؟ سالس اسم الله است که 66 مرتبه که الله و اطهر بر شیئی که خوانده شود طاهر میگرده. حالا این کار رو باید تونستی کنی؟ کتاب رو سر چی میگیرین؟ رو سر نجس میگیرین. بچه در داخل خونه خرابکاری کرده، خلاصه کارش راحته، نمیخواد آب بیاری فلان کنی، آه اینجوری بگه بالا سرش سرش. اگر هم این نشد چی کارش کن؟ 66 بار بذار بگو الله و اطهر، الله و اطهر، الله و اطهر، به دستمال، به هر چی شای نجس بگی با گفتن 66 بار الله و اطهر پاک میشه. خب باز بریم بهتر از این داره. اینو خیلی عذر میخوام اصلا از خواهرامون، اما لا حیاف دین دیگه چاره نیست باید گفته بشه. زیاد داره، من اصلا خیلی خلاصه میکنم این حرفا رو. در صفحه 298 این کتاب، یعنی همین بیان فارسی، من معذرت باز هم میخوام به خصوص از دختر خانوما و خواهرایی که در اونجا اون طرف پرده هستن. فی ان فرض لکل احد ان یتأهل، بر هر کسی واجب شده که زن بگیره یا شوهر کنه، تأهل اختیار کنه، واجبه. لیبقا عنها من نفس یوحد الله ربها، تا اینکه در نتیجه ازدواج دقت بفرمایید بچه پیدا بشه که این بچه چی بکنه؟ توحید خدا را بگوید. علت وجوب ازدواج همینه. و لابد ان یجتهد فی ذلک، هم زن و هم مرد باید در این کار تلاش بکنند که ازدواج بکنم بچه دارم بشم. تا اینجا هیچ مشکل ندارم، ازدواج رو واجب کردم، تلاش کنم ازدواج بکنم تا از شما بچه به دنیا بیاد، بچه‌ام موحد بشم. حالا و ان یظهر من احدهما ما یمنعهما عن ذلک هلون علا کل واحدن به اذن دونهی لان یظهر عنه الثمره ولا یجوز الاقتران لمن لا یدخل فی الدین. چهار حالت وقتی زن و مردی با هم ازدواج میکنن ممکن اتفاق بیفته. حالت اول اینه، مرد بلد نطفه بده، زن هم نطفه را میتواند بگیرد، هر دو در بچه دار شدن مانعی ندارد، هم مرد میتواند هم زن میتواند بچه دار میشن. این یه حالته. حالت دوم اینه که هر دوشون نه مرد نطفه داره و بعض داره و نه زمین زراعتی زن میتواند بعض رو پرورش بده، ندارد. خب ایچی المفلس رو فی امان الله. دو حالت دیگه اتفاق میفته، مرد میتواند بچه دار بشود، در زن مشکلی است و عیبی است که نمیتونه بچه دار بشه. راه حل چیشه اینجا؟ آقا میره خدمت خانم، خانم سلام علیکم، ما ازدواج کردیم بچه دار بشیم. بنده میتوانم، شما نمیتوانید، اجازه بدید من برم زن دیگری بگیرم و از او بچه دار بشم. حالا من باید بگی بفرمایید برید بگیرید. این شقه سومش. شقه چهارم کدومه؟ این زن میتواند بچه دار شود اما مرد بذر نداره، زمین زراعتی آماده است، بذر خرابه. چون تساوی حقوق بین زنان و مردان هست، ایشون فرمودند که زن میرود خدمت شوهر، آقا اجازه بده برم خدمت مرد دیگری بچه دار بشم به اذن دونهی. طلاق نیست، چون طلاق وقتی واقع شد دیگه اذن لازم نداره، اون زنه میره برای خود شوهر میکنه، مردم میره زن میگیره. به اذن دونهی زن میره بعد خدمت مرد، اجازه بده مرد غیرتمند من برم سراغ مرد دیگری، از او بچه دار بشم، بچه مال شما خواهد بود، البته به ریش شما خواهد دست شد. این دستور ایشون. از این داستان ها زیاد داریم، بخواییم بگیم براتون فرد و صبح براتون بگیم. البته وقتی میخواید اقتران پیدا کنید، میخواید با کسی برید و عمل زناشویی انجام بدید، چه مرد چه زن، باید سراغ غیر بابی نره، البته سراغ دیگران این غریبه است. اینم گفته ولا یجوز الاقتران لمن لا یدخل فی الدین. این کتاب اسمش الواء خط نقطه اولاست، قسمتی از الواء خط نقطه اولا. خطش خوب بوده، خط شکستم چون بلد بوده اونجا با خط شکسته به بچه یاد بدید. تو این کتاب داستانها داره، عرض کردم همش نتیجه داستان آفتاب بوشهر است و تابیدن بر مغز سر ایشون ماحصل شده این حرفا. من براتون میخونم، یک نفر بابی یا باهایی در دنیا پیدا بشه این عربی ها رو معنا کنه، من خیلی متشکر میشه. الله اقدس، هو الله، بسم الله الازل ذل ازالین، انا بالله الوزر الوزر، تباه الله من ذلک الشرق الاشرق، تباه الله من ذلک البرق الابرق، تباه الله من ذلک الرقق الارقق، تباه الله من ذلک الحقق الاحقق، تباه الله من ذلک السبق الاسبق، بسم الله القدم ذل قدما، انت بالله القدر القدر، یعنی خدای تو دیگه گنده هستی. خلاصه برای جمله اینه، ما شاء الله من ذلک الجلل المتجالل، ما شاء الله من ذلک الجمل المتجامل. این همش عربیه و ببینید دنبالش به مرتبه به همین ترتیب. یا هو الله، یا من له البهی و البهیوت، یا من له الجل و الجلیوت، یا من له الجمل و الجملوت، یا من له الکمل و الکملوت، یا من له العظم و العظموت، یا من له الکرم و الکرموت، یا من له النصر و النصروت، یا من له الدمرت و الدمروت. این حرفای علی محمد باب شیرازی، امام زمانی که آمده پیغمبر مستقله، مردمی یک عمر منتظر بودن یا صاحب زمان به ظهور از شتاب کن، آمده، اینم نتیجه حالی باشه. خب مال این فقط همین جوره؟ نه، حسین علی بها از این قشنگتر گفته، تو از این مقامش هم بالاتره، طبیعتاً باید از این هم صحبتهای زیباتر شده باشه. کتاب عرض کردم اسمش کتاب اقدس است. اول کتاب بسم الله که ملا ما کان و ما یکون، ان اول ما کتب الله علی العباد عرفان مشرق وحیهی و مثل امره. اینا به اصطلاح اول کتابه، کتاب اقدس. اقدس دوتا کتابه، اقدس کبیر داریم، اقدس صغیر داریم، که خلاصه این کبیرش البته خیلی حرف ترش آمده، کم از حرفهای علی محمد بابش ایرازی نیست. از جمله در صفحه 14 کتاب اقدس ما به این مطلب برخورد میکنیم. دقت بفرمایید. قد کتب علی السارق، یا کتب علی السارق، النفی و الحبس و فی الثالث فاجعلوا فی جبینه علامتا یعرف بها لئلا تقبله مدن الله و دیاره ایاکم ان تأخذکم الرأفه فی دین الله. در آیین مقدس اسلام محض دوز روشنه و کیفر دوز هم روشنه. اینجا هم برای دوز، چون گفتم اسلام دورش منقضی شده، نظر عذرات زمان قرآن تمام شده، برای دوز و بنده اینجا حکم قرار داده. برای سارق و دزد این مجازات ها مقرر شده است. کسی در تهران دزدی کرد، گرفتنش، جرمش هم اثبات شد که این دزدی کرده. خب اولین جریمه ای که برای این قائل می شوند چیه؟ قد کتب علی السارق، نوشته شده است بر سارق که چیه؟ صلوات بفرستید. به صلوات دیگه محبت بفرمایید. کسی در تهران دزدی کرد، دزدی او هم به اثبات رسید در محاکم عادله بهایی. خب حالا بخواد مجازات کنن آقا رو، قرآن کریم به ما دستور میدهد به شرط اثبات جرم ببزنید اینجا رو. دست از سارق و ساره فقط او عیدیه هما جزا هم به ما کسبا نکانم من الله. یه کسی دزدی کرد، حکومت هم خدای نخواسته بهایی بود، اولین جریمه این آدم و مجازات اینی که بعد از تهران این رو به جای دیگری تبعید کنید، بگید بده از تهران برو شیراز، اینجای اولش. خب حالا آمدیم در اون شیرازی که ایشون تشریف داشتن، اونجا دزدی کردن. در شیراز اگه دزدی کرد و ثابت شد چیکار کنید؟ ایشون رو بردارید در شیراز زندانش بکنید. اولیش النفی، دومی حبسه. حالا آمدیم در داخل زندان، چی بغل دستیش که زندانی باهای دیگه است، زد چی باید بشه اونجا؟ آها، جناب ایشون دستور فرمودن و فسالس بار سوم طرف رو ذکر فجعلو فی جبینهی علامتن یعرفو بها، تو پیشونی این دوز یه علامتی قرار بدید تا همه مردم بشناسنه. خب دفعه چهارم دیگه نداری. طرف بار سوم که دزدی کرد، در واقع مهر تایی برای انجام دزدی به پیشانی زده میشه، از زندان میارنش بیرون یه مهر میزنن، یعنی بعد از این مجازی هر غلطی خواستی بکنی بکنی دیگه. کسی هم بگو بگو ما ها من فوق لیسانس دزدی از دیانت بهایی دارم دیگه، چی میخواید بگید شما دیگه؟ بعدش هم نداریم هیچی. بار اول نفی، بار دوم حبس، بار سوم در پیشونیش علامتی قرار بدین که بشناسنش. که اگرم گفت چرا گفتن چرا دوزی کرد، بگه ها بنده مجوز دوزی رسمی گرفتم. این دستور حسین علی بهاست. باز هم صفحه 18 همین کتاب، حرف خیلی خوشگلی، من احرق بیتا متعمدا فاحرقوه و من قتل نفسا عامدا فاقتلوه، خذوا سنن الله و عیاد القدرت و الاقتدار. دو دستور، کسی رو کش بکشینه، خیلی خوب. دستور اول چیه؟ من احرق بیتا متعمدا فاحرقوه، هر کس یک خانه ای را، نه اینکه کسی داخل خانه باشه، صرف بیتن یه خانه رو آتش زد تعمدن، خودش رو آتش بزنید. خب این تکلیف چطوری باید دوش بحث بکنیم؟ خانه مشخصی قیمت چقدر باشه؟ من احرق بیتن، بیتن نکره به صورت تنبیل تنکیر هم آمده، یه خونه رو آتش زد. حالا خونه این شمالی کپرها خونه است، زیاد زده میشه، تو خیلیش هم آدم ها زندگی میکنه. فرض کنیم خدای ناخواسته، خدای ناخواسته چشم روزگار ندیده، بو علی سینای اومده رفته شمال، مثلا میگم خیلیش هم بخواد تفریح کنه، یک دونه از این کپرها که نامش بیتو خونه است، روش یه بشکه نفت بیریز و باید آتیش بزنه. دستور آیین بهایی این است، آیین به لفظ خودشون دارم میگن، که اگر کسی خانه ولو به این مقدار را تعمدن دلش بخواد کیف کنه آتش زد، خودش رو آتش بذارید، یعنی بوالی رو بذارید وسط کار، تو سر خودش نفت بریزید، بوالی رو بسوزونید، بگید ها چون خانه را سوزاندی خودتو میسوزونی. این دستور حسین علی بهاست. خانه هر چقدر قیمت داشته باشه، هر مقدار بیارزد، آیا به اندازه یک انسان میارزه؟ که اگر کسی خانه ولو گران قیمت رو آتش زد، در برابر این کار آتش زدن او مورد قبول هیچ وجدان پای پاک و هیچ انسان منصفی قطعا نخواهد بود. صفحه 15 کتاب اقدس بازم، باز از خانما معذرت بخوام دیگه، حالا حرفای دین دیگه چیکارش کنیم دیگه. قد حکم الله لکل زان و زانیه دیتن مسلمتن الى بیت العدل و هی تسعت و مثاقیل من الذهب و ان عاد مرتن اخرى عودوا بضعف الجزاء هذا ما حکم بهی مالک الاسماء فی الاولى و فی الاخرى قدر لخما عذاب مهین. باز معذرت دو مرتبه از خانوما، اگر مرد و زنی زنا کردن خدای ناخواسته، عمل منافی عفتی انجام شد، در آیین اینها چه جریمه‌ای برای این جرم مقدر شده؟ در آیین ما محسنه باشد میگیرند و اونها را میکشند. در باره زنا غیر محسن خوب تازه نیست، اینجا ایشون برداشته برنامه عنوان کرده، اگر مردی زنا کرد یا العیاذ بالله زنی زنا داد چی کارشون کنی؟ هر کدوم برای زنایی که انجام دادن 9 مثقال طلا بدن. به کجا بدن؟ بدن بیت العدل. بیت العدل یعنی عالی ترین مرجع قانونگذاری بعد از حسین علی با علی محمد باب، الان بیت العدل هست، بیت العدل اعظم الهی. خب هر کدوم 9 مثال طلا بده. حالا ان آدا مرتن اخرى عودوا بضعف الجزاء، اگر کسی برای بار دوم زنا کرد خدای ناخواسته، 9 مثال بکنه 18 مثال، بار سوم کرد با ضعف الجزاء 36 تا بکن. حساب شده است اگر کسی میتونی حساب کنی تصاعد هندسی، اگر کسی العیاذ از این کلام من گفتنشم بیزارم، اگر کسی 40 بار عمل منافی عفت بکنه، 40 بار. میدونید چه جریمی باید بده به بیت العدل؟ میزان طلایی که حساب کردن او باید بده در نوبت 40مش گمان میکنم به اندازه 40 برابر حجم زمین میشه. حالا این پوله از کجا میاد؟ این طلایه به کجا بریزنش؟ جالبتر اینه، با یک زن همسرداری کسی زنا کرده، آبرو از این نمونا زیاد داشتیم سابق زمان که به خاطر همین هم برگشتن، فلان فلان شده آبروی بنده رفته، بیتولت پولشو میگیره، به زن من اهانت شده، تجاوز شده، نوم اسخال طلب بیتولت. وقت اصلا عملی از این ماجرا کسی اصلا طبیعتا این کار شده. حالا هی میخواد پول بده، میخواد این کار انجام بده، بار بیستم چقدر باید طلا بده؟ از کجا بیاره این مقدار طلا رو؟ و تازه چه خاصیت در آیین مقدس ما وقتی گفته می شود که این کار رو انجام بدید، اونم در ملأ عام، برای اینکه مردمان دیگه عبرت بگیرن، دنبال این کثافت کاری ها نرند. اگر 3 تا 4 تا 5 این گونه حکم اجرا بشود، همه ماسار کیسه می کنن، انقدر فساد زیاد نمیشه. او میگه بیان چیکار کنن؟ این کارو بکنن. پول داره برای چه اشکال داره؟ 9 مثال که سر 90 مثالش هم میده. در مسائلی که به عنوان احکام شرعی بعد اجرا بشه، یکی از امور فوق العاده مهم این است که مردمان تنبه پیدا بکنن، نکنند، بدانند اگر این کار انجام بگیرد چه خواهد شد، این سرنوشت رو خواهند داشت. تازیانه در ملأ عام یا سنگسار شدن بازم در ملأ عام، این برای عبرت گرفتن مردمه. یه جهتش اینه، یه جهت هم که طرف همینجا پاک بشه کارش به اونجا نکشه. توجه فرمودید؟ حالا زنا کردن مرد و زنا دادن زن، نومسخال دادن طلا به بیت العدل چه مطلبی رو حل میکنه؟ کدوم عبرت رو برای مردم درست میکنه؟ آخه این همه داد بزن بهایت بالا را از چه و چه و ایناست، یه وقت بهایت بر زبان مبلغین جاری میشه، اون شروبره که دارم میگن بهایت واقعی اینه و شما بهایی پیدا نکنید که این کتاب را اصلا دیده باشه چه برسه خوانده باشه. یک سری کتابای تبلیغاتی گرفتن نوشتم، این بدبخت هم همونا رو میخونن، در باغ سبز اونجور نشون دادن. چگونه ممکن است این احکام بتونه جهان رو از نظر اجرای عدالت، از نظر پاک کردن محیط، پاک کردن اجتماعات به راستی مدد برسونه؟ به هیچ وجه نخواهد توانست، به هیچ وجه. باز صفحه 3 همین کتاب اقدس از حسین علی بها بخونیم: اذا اردتم الصلاح ولوا وجوهكم شطر الاقدس المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملأ الاعلى ومقبل اهل مدائن البقاء. فلان فلان شد، آخه چه حکمی گذاشتی تو؟ دفعه قبل براتون خوندیم، ما برای آیین مقدس ما یک منطقه مشخص شده: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن. توجه فرمودی؟ اذا اردتم الصلا، کجا؟ به طرف مکه. اونجا یک جا براتون قرار دادیم که همه مسلمانان عالم متوجه بشن. همینم بحث وحدت در اسلام رو مطرح میکنه. حالا آقا دستور فرموده: اذا اردتم الصلا ولوا وجوهکم شطر الاقدس. خواستین نماز بخونید، طرف من وایسی، قبلتون منه. آخه فلان فلان شده، تو زمان حیاتت متحرکی، گاهی تو اتاقی، گاهی تو توالتی، گاهی تو حمامی، مردم باید بها الله نمایاب داشته باشه که تو هر جا میری تو رو پیدا کنن طرف تو وایسه. آخه امکان پذیره یه همچین حکمی؟ وقتی خواستین نماز بخونید طرف من وایسی، وقتی هم که مردم البته براتون بعدا مشخص میکنم کجا بایستی نماز بخونی، تا ها مادامی که من در قید حیاتم با طرف من باشی. اصلا امکان پذیر نیست. تو رو کجا پیدات بکنن آخه؟ یه بهای بدبخت گولخوری در داخل ایران بخواد باشه نماز بخونه. کدوم طرف زمان حیات جناب عالی است؟ از کجا بفهمه که تو کجا هستی حالا؟ طرفت باشه نماز بخونه. بعدم بعد از مردنش گفتم قبله ما همونجاست. قبر حسین علی با درکا. قبر حسین علی با پیغمبر اکرم المود لا تتخذو قبری مسجدا. نکنه قبر ما رو مسجد بگیری. خدا برای تو مشخص کرده خانه‌ای که به دست ابراهیم خلیل بنیانگذاری شده، اون بیت مقدسی که نامش کعبه است، اونجا وایسی نماز بخونید. مشخص کجاست؟ همه تو رو میتونید وایسید. چجوریه؟ چرا طرف تو باید وایسیم مثلا بخونیم؟ چرا بعد از مردن طرف قبر تو وایسیم بخونیم؟ جلسه قبل جواب دادیم. به خاطر اینکه بهائیان بعد معتقد باشن حسین علی بها خود خداست که آمده، معطلش هم نشید. اونطور این بنده های حق ناشناس و نمک ناشناس گرفتن این خدا رو زندانی هم کردن، صداش هم در اومد بیرون در کتاب مبین. جلسه قبل براتون خوندیم. حالا موقع مردن هم بعد از مرگم طرف قبر من ویستی و نما. این احکام فت و فرامون بخواهیم بگیم زمان خیلی زیاد به طول خواهد انجامی. این هم یک کتاب دیگریست به نام هفت وادی که عرض کردیم براتون، زمانی که از برادرش یحیی ازل فرار کرد و غرق کرد در کوههای سلیمانی بغداد، جا مطالعات درویشی میکرد، به نام درویش محمد هم معروف بود جا. این ثمره همونجاست. این حالا نگاه های خاصی داشته است که از دید باطن به امور نگاه کرده تو این کتابشو خیلی درفشانی فرموده است. در صفحه 39 کتاب حفادیش میخونیم: آنچه از بدایع فکر، حالی خود خوب دقت کنید بعد خودتون خندتون میگیره، در معنی غیر معروف که به فارسی گنجشک می نامند ذکر فرمودند، معلوم و محقق شد گویا بر اسرار معانی واقف شدند. حالا کجا خونده که کسی کلمه گنجش رو گرفته تجزیه و تحلیل و آنالیز کرده که این کلمه گنجش مثلا مراد از هر حرفش این مطلبه؟ ایشون میگه این بی خود کرده گفته، نفهمیده. من میخوام براتون تحلیل کنم کلمه گنجش را. یادمون نره گاف جز حروف مختصه فارسیه، عربی گاف نداره. متأ همون بازی که علی محمد باکرش هم داره اینجا میکنه. ولیکن هر حرفی را در هر عالمی به اختزای آن مقصودی مقرر است. کلمه گنجش رو بی خود بر روی این پرنده ننهادن. در هر حرف این کلمه گنجش یک مقصودی وجود داره. بعد عارفانه نگاه کرد اون مقصود رو دریافتش. حال تو نگاه کردی چی فهمیدی؟ برات میگم. و این حروفات در مقام اشاره به تقدیس است. خب گفتیم کلمه گنجش چی درست شده؟ گاف و نون و جیم، شین و گاف بعدی. این خواسته اینجا این تعبیر گنجش رو به زبان عربی بیان کنه. کمد لنگ شده چون عربی گاف نداره. خب لذا آورده به میل شخصی خودشون و اراده خدایی خودشون کلمه گنجش را کرده کنجش، که یعنی دو گاف رو برداشته دو کاف گذاشته. روی این مبنا داره براتون سخن پردازی میکنه. خب اون کاف اول کف نفسک اما یشتهی هوا که اون چه هوای نفست بهت میگه مواظب با جلوشو بگیری. کاف کف نفسک نگرش. خب نون کنجش شد دیگه. نزه نفسک اما سوا، نفست رو از غیر خدا به دور بدار. جیم جانب جناب الحق، طرف خدا برو. حالا شین، اینجا شیرین کاری معلومه خیلی رفته بالا. حالا چی خورده بوده، چی زده بوده، از مخدرات بسکرات من نمیدونم. شین قراره ایشون بگه درست شد. اشکر رب کفی عربه، یه دفعه شینه شده حمزه. کاف کفر انکل حجوبا، این داستانه که ایشون این کتاب هفت پادیش و بقیه حرف. حالا چیز آخرش هم برات بگیم، قسمت آخر 54 و 55 آخرش. این کتاب چاپ بمبئی به سال 1312 هجری قمری البته. و السلام علیکم و علی من طاف حولکم و فاز بلقائکم. آنچه بنده از پیش عرض نمودم مگس میل فرمود. این از خوبی مرکب می شود، نه حرفای من خوب بوده، چون مرکب شیر بوده هر چیز به شیر مگز خورده. گرچه سعدی در این مقام فردی ذکر نموده، من دگر چیز نخواهم بنویسم که مگز زحمتم می دهد از بس که سخن شیرین است. این شاهد حرف آغاز سعدی میگه چون سخن خیلی شیرین بوده، هر چی من نوشتم مگس به خاطر شیرین سخن میلش کرد. ایشون هم خواسته به سعدی اقتدا بکنه، میگه آن چه من از پیش نوشتم مگس میل فرمود، این به خاطر شیرینی خود مرکبه. از این حرفا تا دلتون بخواد هست. من از این بحثا میخوام به یک نتیجه کلیتری هم برسم. شاید این مطلب ما کرارن در این جلسه و جلسات دیگه عرض کرده باشیم، حالا هم به عنوان یک وصیت، نصیحت، پند، اندرز، ثمره زندگی، ثمره تجربیات براتون عرض بکنیم. اگر قرار انسان دین داشته باشه، بعد دینی داشته باشه که تمام آنچه در این دین آمده است و مسلم بشه از آن این دینه از طرف خدا آمده بشه، غیر از او باشه اون دین لیاقت پیروی ندارد. ما یقین داریم که خدا پیغمبری به نام موسی فرستاده، چون قرآنمون تاییدش میکنه. ما یقین داریم خدا پیغمبری به نام عیسی مسیح فرستاده، ابراهیم فرستاده و پیغمبران دیگر فرستاده. من یقین دارم خدا پیغمبری به نام زردوش فرستاده. اون کتابا به صورت اصیل باقی نموندن، لذا امروز یک نفر نه یهودی نه مسیحی نه زردوشتی در دنیا پیدا نمی شود که این قدرت رو داشته باشه که بتونه اثبات کنه این کتابایی که الان دست پیروان این ادیانه واقعا مال پیغمبراشون است. محاله شما یک نفر بتونید پیدا کنید، بنده پیدا نکردم. اینا هم که ساختن دست اجانب و بیگانگان زیر بغل یه دیر رو گرفت. برای چه این کارا رو کردن؟ برای از بین بردن وحدت اسلامی، برای شعبه شعبه کردن اسلام، برای این که مسلمان ها را در اسارت نگاه بدارن، هی فرقه سازی کردن. اینا نبودن، احمد کسرویش هم بود، او هم معمولیت داشتش. این حرفا از ذهن وقاد و سلامت بروز نمی کنن. این حرفا همونطور که همه تون هم خندیدین بهش، یقین بدانید که ساخته ذهنیست که این ذهن علاوه بر این که در درون خودش مشکل داشته، از برون هم به خاطر القاعات این امور رو انجام داده. اینا فقط به خاطر اطلاع یافتن شماست. چیزی که داریم قدرش رو بدونیم. مقصد این جوان درا باید گفت با این شبهاتی که امروزه مرتب داره زیادترم میشه. دنبال آیین خودتون باشید، پیرو این مکتب باشید. تنها کتابی که ادعا میکند که از جانب خدا هستم و کلمه در من دگرگون نشده قرآن مقدس، و این مطلب رو اثباتش میکنه به دلایل گوناگون. مطلب قابل اثباته. تنها مکتبی که مدعی است که رهبرانش از سوی خدا معید بودن هم به علم الهی هم به عصمت الهی، مکتب حقه تشیعه. این در ذهنهامون جا بگیره، در دلمون جای بگیرد و بدانیم که هیچ مکتب دیگری نیست که بتونه جای این مکتب رو بگیره. چرا مردمان گرایش پیدا میکنن؟ به علت بی‌اطلاعی است. چرا مردمان منحرف می شوند؟ به علت نادانی است. مطلب اول، علت اول این قضیه است. لذا این وظیفه امروز به دوش ما سنگینی میکنه. میراثی که از پیغمبر رسیده، میراثی که از علی ابن ابی طالب رسیده، از حضرت صدیقه سلام الله علیها رسیده و از این همه شهید در طول تاریخ اسلام رسیده است و بر دوش ما این مسئولیت رو قرار دادن، به دوش همه ما که این افتخار را می داریم که مسلمانی و شیعه هستیم. وهله اول کارمون اینه، خودسازی ماست، بسازیم، هر روز بیشتر بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم تا این مکتب رو دریابیم. من دارم مکاتب براتون میگم، یه جمله اضافه کنم، دنیا امروز، دنیا نیازمند اسلام ماست و این ما هستیم باید منتشرش بکنیم. دنیا امروز نیازمند آیین ماست، مکتب ماست، علی ماست، امام صادق ماست. ما باید به دنیا معرفیش کنیم. دنیا داره دنبال این قضیه میگرده. اینشتین دانشمند معروف فیزیک، فیزیسیانه، تئوری نسبیت او رو عنوان کرده، آدم کمی نیست، یهودی زاده هم است. یک کتابی از او ترجمه فارسی هم شده، من دارمش، به نام دین جهانی. این آدم عباراتی رو میگه که آدم میفهمه که الان دنیای علم منتظره که بهش یک اعتقادی عرضه شود که منطبق بر دانش ها و دانستهای انسانی باشه. اینشتین میگه مشکل در مسیحیت و یهودیت اینه، هر دوشون اومدن خدا را در سیما و در چهره بشر مجسم کردن. این خدا به درد نمیخوره، نه توراتش برای انجیل، خودش یهودی زاده است. یک مکتبی در دنیا هست که این مکتب از آن هر ملتی باشه جهانگیر خواهد شد. اون مکتب مکتبی است که خدا را در سیما و چهره بشر جلوه نداده باشد، خدا را از بشر جدا بکنه، از همانندی با بشر جدا کنه. او شاید اسلام نمیدونسته، اگر میدانست میگفت این مکتب آیین حقه اسلامه. و دیگرانی که در این زمینه کتاب‌های متعدد نوشتن، لورد هدلی یک انگلیسیه، مسیحیه، کتابشو من دارم به زبان اصلی انگلیسی هم هست، مال خود لندن هم هست و خونم هست. اونجا آمده زندگی سه پیغمبر رو بررسی میکنه، موسس، جیزس و محمد، هر سه تاشون رو. کسی هم خواست برش بره کتاب ببینه، خیلی قدیمیش، من 80 سال پیشه، به زبان انگلیسی هم هست، مال خود لندن هم هست. اونجا این مطالب در مورد پیغمبر ما عنوان میکنه که این پیغمبری که تمام میگویند درس نخونده بوده، کتابی به عنوان قرآن برداشته آورده. کتابی که چی میگه؟ ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، به مردم کتابی دادیم که این کتاب بر مبنای علم تفسیر داده شده. این افتخار از آن شما، از افتخار ما، از افتخارات ما. خدایا انشاءالله ما رو با این مکتب بیشتر آشنا بفرما، توفیق ترویج مکتبت رو به همه ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.